بایدن ضعیف‌ترین گزینه دموکرات‌ها بود که میتونست توی انتخابات بیاد و در برابر او سفارایی بکنه.
بله ببینید، دموکرات‌ها گزینه‌های بسیار قوی‌تر از بایدن داشتن، اما بایدن حقیقتاً در وزن‌کشی سیاست خارجی و اقتصاد داخلی حرفی برای گفتن در مقابل ترامپ که الان در حال اقدام عمل هست توی اون حوزه نداره. چرا؟ چون دموکرات ها دو مسئله رو خیلی جدی میدونن. اولا جمع کردن امریکای امروز در واقع تقریبا معادل محال شده، یعنی برگردوندن امریکا به قبل از سال 2019 برای خود امریکایی ها هم در سال 2020 یک رویا شده. پس میدونن که نشدنیست، پس بهتره یک امریکای رادیکال شده یا اوریان در واقع سینوسی رو همچنان ما شاهد باشیم. این یعنی ترامپ. و نکته دوم که نکته بسیار مهمی هست اینه که اساسا دموکرات ها از وجود ترامپ ضرر نکردن. چرا؟ برای اینکه دموکرات ها به دنبال نوع خاصی از حزب در ایران مثلا یا در غرب آسیا در سایر کشورها بودن، ترامپ اون رو به صورت کاملا اوریان اومده عملی کرده. پس از اینجا به بعد بس در سر نزاع قدرت پراگماتیستیش در آمریکا، نه بس بر سر جا به جای قدرت بین جمهوری خواه و دموکرات.
خیلی متشکرم و ممنونم از توضیحی که دادین. خانم دکتر صوابی، شما نکته‌ای داشتین نسبت به صحبت‌های آقای داوودی؟
ببخشید، یه نکته در تکمیل فرمایشات آقای دکتر. اصولاً یک نکته‌ای رو باید همیشه بنده عقیده دارم، استادم همیشه می‌فرمایند در خصوص تمامی رئیس‌های جمهوری که وارد کاخ سفید میشن، چه دموکرات و چه جمهوری‌خواه، یک نکته‌ای رو کاملاً در خصوص مناطق استراتژیک دنیا رعایت می‌کنن و اون هم از نگاه در واقع ژئوپلیتیک محورشون هست. فرقی نمی‌کنه چه دموکرات وارد کاخ سفید بشه و چه جمهوری‌خواه، تقریباً یک نکته رو رعایت می‌کنه، اون هم تمام در واقع نشون میده، به خصوص در مورد منطقه استراتژیک خاورمیانه و جمهوری اسلامی ایران. در واقع سیم استراتژی دیفرنت تاکتیکه، یک استراتژی کلان رو سر لوحه خودشون قرار میدن، با تاکتیک‌های متفاوتی این استراتژی رو برن جلو. یعنی شما از زمان کارتر نگاه کنید، از زمان نیکسون نگاه کنید، آقای اوباما، فرقی نمی‌کنه چه رئیس جمهوری وارد کاخ سفید بشه، در خصوص مناطق استراتژیک دنیا یک استراتژی ثابت دارن، با تاکتیک متفاوتی رو به کار می‌برن. حالا هیچ فرقی نمی‌کنه، یعنی شما می‌خواید زمان محمد رضا شاه پهلوی، هر رئیس جمهوری، حالا در زمان جمهوری اسلامی ایران، تمامشون همین رو ادعا کردن. یعنی فرقی نمی‌کنه، به قول مقام معظم رهبری، برجام بهانه است، مسئله هسته‌ای بهانه است. این در واقع پیش بینی. حالا شما می‌خواید به نظر سنجی ها نگاه کنید، اصلا به نظر من الان این که ما الان اینجا بحث کنیم که آقای ترامپ می‌خواد بیا یا آقای بایدن می‌خواد بیا، هیچ فرقی به نسل مجموع به حال کشور ما نخواهد کرد، چون مسئله اصلا بالکل چیز دیگه.
من در تکمیل فرمایش خانم دکتر عرض بکنم که یکی از اشتباهاتی که برخی از رسانه‌های ما هم و سیاستمدارای ما هم دنبال میکنن و این اشتباه رو و این نگاه نادرست رو تو جامعه منتشر میکنن، فکر میکنن که اگر فلان شخص در مسند قدرت در ریاست جمهوری قرار بگیره با مثلا نفر قبلیش فرق میکنه، در حالی که شما ببینید که طی 40 سال گذشته همونطور که خانم دکتر فرمودن واقعا فرقی نکرده. چرا؟ دلیل اینکه اصلا رئیس جمهور تعیین نمیکنه سیاست خاورمیانه امریکا رو،
همونطور که شما فرمودید مجموعه ای از لابی ها، مجموعه ای از اقتصاددان ها و در سر صدرشون لابی صهیونیسم،
ایپک
کمیته امور عمومی یهودیان در خاور در آمریکاست،
اونه
داره سیاست گذاری ها را تعیین میکنه.
این که بعضی موقع من میبینم که تو رسانه انقدر به اخبار صدا و سیما اخبار میپردازن، حتی در صدا و سیما و رسانه های رسمی کشور و یا در فضای مجازی، که اگر بایدن بیاد وضع ایران خوب میشه، رابطه برقرار. اصلا اینطور نیست. اونها هیچ وقت منافع ملی کشور خودشون که بر مبنای منافع کارتل های بزرگ اقتصادی و رژیم صهیونیستی، هیچ وقت اون رو نمیان به مثلا توسط یک رئیس جمهور تغییر بدن. اون رئیس جمهور ضمانت چه نهاد اجرایی ریاست جمهوری داره،
شاید آخرین فردی باشه که اون فقط فرمان اجرایی رو امضا میکنه.
بله، یا میخوام بگم که در تکمیل فرمایششون که ما این رو باید تو جامعه اصلاح بکنیم، مخصوصا تو جامعه ایرانی، که اگر فکر کنیم که با آمدن مثلا بایدن شق القمر اتفاق میفته و یک تحول بزرگی در آمده ایجاد میشه، این اتفاق نخواهد افتاد. چرا که نشانه شما به شما عرض میکنم که در دوران بایدن ما توافق برجام رو امضا کردیم، در دوران بایدن ما مذاکره کردیم، اما دیدیم که حتی در دوران بایدن همچون اوباما در این حالی که ما توافق داشتیم مذاکره میکردیم با تحریم ها و فرمان های اجرایی رئیس جمهور
یکی بعد از خودش رو ادامه
داد. در تکمیل فرمایش آقای عروقی جالبه که دموکرات ها سابقه شون، چون شما بررسی کنید وابستگی دولت های دموکرات ایالات متحده به صهیونیست ها و لابی‌های صهیونیست در مقایسه با دولت های جمهوری ها بسیار بیشتره. درست. یک مثال من خدمت شما عرض کنم.
فقط اجازه بدید من با دکتر باقر قهرمانی هم سلام بکنم، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، دانشکده مطالعات جهان و گروه آمریکا شناسی. آقای دکتر سلام، شب شما بخیر، خوش آمدید به انعکاس.
با عرض سلام و ادب در خدمت شما
هستم. متشکرم و ممنونم. خانم دکتر صحابی بفرمایید.
عرض می‌کردم. دولت بیل کلینتون لقبش یهودی ترین دولت ایالات متحده آمریکاست. یعنی فرمان داماتو
از اونجا شروع شد.
زمانی که این عرفشین کوچکی هست که یهودیان بر سر می‌گذارن، اینو بر سرش گذاشت و فرمان داماتو رو علیه ما امضا کرد. تمام تحریم‌هایی که الان ما داریم تلاش می‌کنیم لغو کنیم، مادرشون فرمان داماتوست. سناتور داماتو یک سناتور ایتالیایی اصل بود در کنگره آمریکا. تمام فرمان‌های تحریمی ایران فرمان مادرش فرمان داماتوه. یهودی ترین دولت ایالات متحده آمریکا دولت کلینتون بود. از 9 از تمام دولت آمریکا 9 تا قاضی به اصطلاح اصلی داره که اینا مادام العمرن. از این 9 تا قاضی 8 تاش رو یهودی نه، منظورم جویش نیست، صهیونیست انتخاب، زیونیست انتخاب کرد با وابستگی خانوادگی و یهودیان عراضی اشغالی. هیچ رئیس جمهوری در آمریکا این کارو نکرد که آقای بیل کلینتون کرد.
خیلی متشکرم آقای دکتر کریمی.
آره،
دکتر
شما رو دست ندیم. برای اینکه بحث مهیج بشه من میخوام مخالفت کنم با این نظریه. ببینید، بله، ما اگه تو روابط دو جانبه نگاه کنیم به موضوع ممکنه صحت داشته باشه، ولی از ابعاد بزرگتر در روابط بین الملل شما ببینید ترامپ مثلا مخالف تغییرات آب و هواییه، در حالی که مثلا اگر سیاست ها قرار همیشه جور باشه اینجا نیست. ترامپ مثلا مخالف همکاری با متحدینه، مثلا اروپا رو رها کرده و اروپایی ها خیلی نگرانن، پدرخوندهشون رو دارن از دست میدن. اصلا اروپا طرفدار اینه که دموکرات ها بیاد روی کار، به بایدن رأی میدن. یا مثلا الان علنن گفته میشه چین دوست داره بایدن بشه، روسیه دوست داره ترامپ بشینه. یعنی چی؟ یا مثلا اصلا مشخصا گفته ترامپ مخالف چند جانبه گراییه که همین ضربه زد به برجام ما، درسته یا نه؟ یا مثلا الان هم گفتم ما دیگه آمریکا، چون من خودم آمریکا رو مثلا یه قدرت سخت میبینم، عقل ندارم. شما جدی این مسئله جدیه؟ ترامپ برمیگرده میگه ما دیگه سواری مجانی نمیدیم، خرسواری تموم شد. خب اینا مطالب جدیدیه، الزاماً اینجور نیست که هر کس بیاد اون تو سیاست ها استراتژی ها یکی خواهد بود. اینی که اعتراف کرده که ما بیخوده بیخود در خاورمیانه بودیم و کلی هزینه کردیم، اینا پدیده‌های جدیده که من فکر میکنم
ما اقدام عملی برای خروج از خاورمیانه انجام نداده، در شعار بوده.
البته اینو من خدمت شما عرض کنم، من واسه شاگرد کوچیک شما هستم. همون زمانی که ترامپ اومد اون سند دفاع ملی، سند دفاعشون رو، سند استراتژی امنیت ملیشون، متن کسبیشه که ما در خاورمیانه میمانیم و هزینه هاش رو هم زیاد میکنیم، هزینه دفاع ملیشون رو. سند اقدام عملی نکرد، گفت سیاست اعلامیش این بود ولی سیاست عملیش مون در خاورمیانه. رئیس به اصطلاح
فرمان تصمیم گیر نیست، این که در تصمیم گیر
هست. در واقع جنرال مکنزی که فرمانده در واقع نیروهای سنتکامه، حرف اصلیش این بود که ما آمدیم که اینا بمانیم، نحن جنال الخلود، موند و سینماش سنتکام افزایش داد.
و حتی در مورد برجام هم اگر خاطرتون باشه، کنگره یک نامه نوشت به مقامات ایرانی که هر توافقی که اوباما با ایران انجام بده اون توافق ملغا خواهد شد. و دیدیم که با تعویض رئیس جمهور اون توافق ملغا شد.
سند دفاع، سند امنیت ملی که زمان ترامپ امضا شد، نوشته که نیروهای ما در خاورمیانه افزایش پیدا خواهد کرد و هزینه دفاعیمون رو، هزینه نظامی پنتاگون رو زیاد کرد و کرد.
خیلی متشکرم آقای دکتر قهرمانی، صحبت شما رو بشنویم در مورد بحثی که مطرح شد.
اگر چون من میانه بحث اومدم، اگر شما توضیح بفرمایید.
ببینید، ما از نقطه ابتدایی بحثمون از اینجا بود که رسانه‌ها در انتخابات آینده ایالات متحده آمریکا چقدر میتونن نقش داشته باشن و چه نقشی بازی میکنن. بحثمون رسید به رسانه‌های رسمی و رقابتی که رسانه‌های اجتماعی توی این دوره از انتخابات ایجاد کردن. آمدیم جلوتر استراتژی‌های حالا هر دو طرف دموکرات و جمهوری خواه رو بررسی کردیم و حالا آقای قروقی و خانم صحابی بر این عقیده هستند که خیلی تفاوت بنیادینی بین این دو دیدگاه وجود نداره. آقای دکتر کریمی مخالفت کردند با این مسئله و گفتند که خب نه، این شکلی هم نیست که دیگه. فکر میکنم این بخش آخر صحبت‌های آقای دکتر کریمی رو شما شنیدید.
بله بله، اگه من بخوام توضیح بدم و
اینم بگم که آقای دکتر داوودی هم که دیگر مهمان ما روی خط تلفن هستند، دیدگاهشون این بود که امریکای 2020 با امریکای 2018 خیلی متفاوته و این امریکای 2020 الان تمایلش به سمت ترامپ خیلی بیشتر از بایدنه.
اگر ما نگاه کنیم به انتخابات سال‌های اخیر آمریکا و حتی یک کمی دورتر رو هم نگاه بکنیم، ببینیم که دو حزب دموکرات و جمهوری.
آقای دکتر، یا هنسفیلی یا اسپیکر دارین استفاده میکنین؟ من خواهشم اینه که از دهنی گوشی صحبت بفرمایید، مردم کیفیت شما صدای شما رو بهتر دریافت
کنن. بهتر شد صدا؟
خیلی بهتر شد.
بله، اگر که ما به انتخابات چند دهه اخیر آمریکا نگاه کنیم، ببینیم که دو حزب دموکرات و جمهوری خواه به ترتیب گوی سبقت را از یکدیگر رو بودن و یکی از نمایندگانشون، کاندیداهاشون به ریاست جمهوری انتخاب شده. سیاست هایی که این دوتا حزب داشتن خیلی متفاوت نبوده در کلیات، اما در جزئیات بالاخره افراد سیاست های خاصی رو مطرح می کردن و با توجه به سیاست ها و با توجه به تبلیغاتی که داشتن و سازماندهی حزبی که به شدت در آمریکا ریشه داره و جوانها قسمت‌های مختلف یک جور حزبی یعنی آمریکای حزبی واقعا متفاوت با خیلی از کشورهایی که توش انتخابات به صورت عمومی شکل می‌گیره. به نظر من ترامپ که اومد سر کار یک فرایند رو عوض کرد و ترامپ در حوزه سیاست خبره نبود، تو حوزه‌های دیگه کار میکرد، به هر دلیل آمد و رژیم اشغالگر قدس بخش از اون که نمایندگی نتانیاهو رو داره با اختلافاتی هم که با اوباما داشتن ازش دفاع کردن و در اینجا به نظرم هرچند گذشته نشون داده که روسیه هم مخالف آمدن کلینتون بود و کمک کرد به اینکه اون ضربه بخوره و ترامپ انتخاب شد. ترامپ هم با شخصیت که همه باش آشنا هستن آمریکا رو جوری متفاوت کرده و رسانه‌های رسمی در 4 سال پیش عمدتا مخالف ترامپ بودن، ولی اون ضربه‌ای که نفوذ هکرها به دموکرات‌ها شکل گرفت و اطلاعاتی که رو کردن به شدت به ضررشون شد. میبینیم که مثلا نمایندگان یا کاندیداهای دموکرات‌ها وقتی که به جای میخواستن برای مناظره بدن میدن روبرو میشدن با اطلاعاتی که از حزب در اومده بوده و رو میشده. مثلا وقتی حزب دموکرات داره یک انتخابات رو برگزار میکنه، کاندیدای خودش و کاندیدای مقابل رو بررسی میکنه و میگه نقاط ضعف ما چیه، نقاط قوتمون چیه، ضعف طرف مقابل چیه، قوتش چیه و استراتژی میگیره. حالا اگه این نقاط ضعف که خود حزب درآورده بشه، به شدت ضربه زننده است و این باعث شد که ترامپ بتونه علی‌رغم باختش در انتخابات عمومی به عنوان تعداد آرا در الکترال کالج پیروز بشه و الان به صورتی شده که یک کمی غیر قابل پیش بینی شخص داشته. خیلی آمریکا رو هم به هم ریخته. من نمیدونم پاسخ دادم آقای
بله آقای دکتر، خیلی متشکرم، سپاسگزارم.
آنها اکنون هم رسانه‌های عمومی که سابقه دار هستن توی آمریکا رسم هست که اعلام موضع میکنن نسبت به انتخابات، و در 4 سال پیش هم اعلام موضع کردن، الان هم شروع کردن دارن اعلام موضع میکنن. مثلا فاکس به شدت طرفدار ترامپ،
مثلا رسانه محبوب ترامپ هست،
اصلا شب و صبح با اون میگذرونه و هر چیزی هم که اونا میگن این تکرار میکنه، هر چی ترامپ بگه اونا تکرار میکنن. این نیویورک تایمز، تایم، نیوزویک، سی ان ان و مشابه اینها که رسانه های با سابقه هستن و با تشکیلات سیاسی مرتبط هستن از بایدن دارن حمایت میکنن. در ساختار فکریشون هم این که چگونه با جمهوری اسلامی روبرو بشوند، بالاخره این ساختار درونی که در هر دو قسمت هم لابی های صهیونیستی بسیار فعال بودن و در بعضی جاها اون لابی ها هم به دموکرات ها پول میدن هم به جمهوری خواه ها پول میدن که بتونن اونها رو در بعد از انتخابات رفیق خود داشته باشن. اینها یک سیاست کلی نسبت به ایران دارن، اما بالاخره روش و منش افراد و گروه ها متفاوت است. هم که جواب کم آقای داوودی فرمودن که ترامپ اصلا از بعضی از لایه ها اومد بیرون، با اوباما متفاوته، با علم متفاوت مخالفه و شیوهی که کار میکنه.
آقای دکتر کریمی بودن،
آقای دکتر ضعیف میگفتن ترامپ برایند رذایل اخلاقی در آمریکاست و روی اونها دست گذاشت و با اون اومد بالا و تونست بیروز بشه.
من یک خدمت شما عرض بکنم، سخنرانی از ترامپ یادمه توی انتخابات دور دوم بیل کلینتون، و در واقع توی اون دوره، حالا نه اینکه یادم باشه، این رو بعدن دیدم، همون 4 سال پیش بود موقعی که به عنوان نامزد جمهوری خواهان انتخاب شد، که توی کمپین دموکرات ها شرکت کرده بود و داشت سخنرانی میکرد و یک جمله خیلی مشهوری گفت که بعدها همین جمله خیلی مشهور شد، گفتش که جمهوری خواه ها مطمئن باشن اگر قرار باشه من روزی به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری خودم رو مطرح بکنم، حتما میام و در واقع از حزب جمهوری خواه کاندیدا میشم، به این خاطر که اونها احمقن و خیلی راحت میشه فریبشون داد و رأیشون رو گرفت. آقای دکتر داوودی، صحبت شما رو هم بشنویم در مورد بحثایی که مطرح شد.
ببینید، ما راجع به بحث حالا انتخابات در امریکا به صورت عمومی، من دو نکته رو به عرایز قبلی اضافه کنم. نکته اول این که الان رسانه های اجتماعی در امریکا تبدیل به رسانه های آلترناتیو شدن، یعنی اون تعریفی که ما از رسانه‌های اجتماعی در انتخابات خودمون در ایران یا در مشرق زمین داریم، الان با امریکا خیلی متفاوت شده. برای همین اونها الان دیگه با نگاه رسانه‌های شبکه‌های اجتماعی به این قبیل موضوعات نگاه نمی‌کنن، بلکه دقیقاً تحت عنوان رسانه‌های آلترناتیو دارن به مسئله نگاه می‌کنن در مقابل رسانه‌های رسمی. و نقطه جالب توجه اینجاست، مجموع این رسانه های آلترناتیو همشون و قبلشون در این نیست که ترامپ بشود رئیس جمهور یا در واقع بایدن بشود رئیس جمهور، بلکه هم مقامشون اینه که کنهو در یک شرایط جدید جذابی قرار گرفتند این را بتونن ادامه بدن. یکی از دلایلی که رسانه های آلترناتیو الان مباحث مرتبط با بایدن رو از دستور کارشون آرام آرام دارن کنار میذارن و کمرنگ تر کردن، به خاطر این جذابیت های میدانی جدی است که در واقع توی امریکا پیدا کردن. شما در دورهای معمولی در واقع سیاسی در امریکا نمیبینید که مردم کف خیابون با این نحو، اونم در این مدت زمان، اونم با این کیفیت قرار بگیرن. پس بنابراین اون که عرض کردم ترامپ چهره اوریان امریکای در واقع 2020 شده، یه بخشش برمیگرده به این مسئله. و نکته دوم برمیگرده به سیاست گذاری که رسانه ها دارن انجام میدن. ببینید، یه مسئله خیلی مهمه. ما این کانتر بلاکر هایی که داریم راجع به بخش بدهی های امریکا میبینیم که انهو یک افتخاره براشون، در حالی که ما میگیم امریکا اینقدر بدهی آورده و در طول تاریخ در واقع مالی امریکا سابقه نداره، اونها این رو تحت عنوان شفافیت امریکایی دارن نظرن. و ترامپ هم روی این اتفاقا میاد و دست میذاره و نظر میده. پس بنابراین ما زمانی که داریم صحبت از سیاست گذاری رسانه‌ای میکنیم، به اعتقاد من داریم از دگردیسی چهارم رسانه ها در واقع در امریکا صحبت میکنیم. ما آخرین دگردیسی که در امریکا داشتیم برمیگرده به حدوداً اوایل سال 2001 تا 2006. ما دیگه از 2006 به بعد دگردیسی در رسانه های امریکایی نداشتیم، اما الان در 2020 به صورت جدی داریم این دگردیسی های محتوایی رو میبینیم. و همشون هم این نیست که بگن کی رئیس جمهور بشه، میگن که کی میتونه این شرایط رو برای ما تبدیل کنه. حالا با تبدیل در ادبیات امریکایی با تبدیل در ادبیات ما خیلی متفاوته. اون چیزی که از برآیند اینها برمیاد اینه که ظاهرا بایدن حال و حوصله این تبدیل رو در امریکا نداره، خیلی کلاسیک داره رفتار میکنه، در حالی که ترامپ خیلی نامتقارن و خیلی جاها نامتوازن داره با جامعه امریکایی حرکت میکنه. شما ببینید رئیس جمهور مثل امریکا، رئیس جمهور مثل ترامپ در هر جای دنیا اگر اومده بود توصیه پزشکی راجع به کرونا کرده بود، اون سیستم کنفیکون میشد، اما الان سیستم امریکا همچنان داره با این مقوله میره جلو. پس ما با یک امریکای شلخته اوریان شده به شدت کاهش ارتفاع داده روبرو هستیم. یه نکته رو فراموش نکنیم، رادیکال شدن امریکا یعنی مهمترین پارامتری که اینها بهش متوسل شدن تا بتونن امریکای 2020 به بعد رو مدیریت کنند. این یعنی من شاید از کلمه افول نخواهم الان استفاده بکنم، اما میشه از عبارت به هم ریختگی جدی غیر قابل جبران در امریکا استفاده کرد، که این به هم ریختگی رو هم خب قاعدتا ما در این فرایندی که داریم میبینیم اتفاق افتاده. ظاهرا مردم امریکا و حتی سیستم سیاسی در امریکا خیلی توان و حوصله و حتی انعطاف برگشته به دوران قبل رو نداره. برای همین رسانه ها هم دیگه اصراری برای این مسئله در حال حاضر ندارن.
خیلی متشکرم دوستان. نسبت به آقای دکتر قره،
ما اگر برگردیم به اصل موضوع، یعنی که تأثیر رسانه ها چقدر انتخابات امریکا میتونه مؤثر و تأثیر گذار باشه، اینی که عرض کردم جدای از لابی و جدای از وضعیت اقتصادی، الان رسانه هایی میتونن روی امریکا روی انتخابات تأثیر گذار باشن که بتونن خوب موج سواری بکنند روی نقاط ضعف ترامپ. اگه توجه فرمایید، ترامپ در حال حاضر یکی از دروغگوترین رؤسای جمهوری امریکا معرفی شده. این یک پاشناشیل برای ترامپ میتونه باشه. ترامپ همواره موضوع ایجاد اشتغال رو به عنوان یکی از برگهای برنده خودش مطرح میکرده. الان شما میبینید که موج بیکاری در امریکا دامن زده شده. ترامپ در ارتباط با کووید 19 به شدت گاف بزرگی داد و اون رفتار رو کرد و اینا همه بر اون عدم محبوبیت ترامپ اضافه کرده. از همه مهمتر در عرصه بین المللی از بسیار توافقات بین المللی خارج شد، رابطش با چین به هم خورده، رابطش با روسیه به هم خورده، رابطش با اروپا به هم خورده و شرایط داخلی و خارجی امریکا با حضور ترامپ همخوانی و تطابق نداره. یعنی هیچ کدوم، نه جامعه بین المللی و نه داخل امریکا، هیچ کدوم از اینها دوست ندارن ترامپ انتخاب بشه.
ولی مثلا ردنیکس، گردن قرمزا، عاشق اینن که دوباره ترامپ رای بیاره.
خب آره نیکوه، اما یه نکته هستش. اما نکات بعدی که وجود داره، حالا اگر هر رسانه‌ای بتونه این نقاط رو روش متمرکز بشه و موج سواری بکنه، میتونه افکار عمومی رو شکل بده و علیه ترامپ بکنه. اما یک واقعیتی که در امریکا وجود داره اینه که بسیاری از رای دهندگان در امریکا سنتی هستند. یعنی همونطور که مثلا در کشور ما یک گروه اصلاح طلب و گروه اصولگرا وجود داره، تو امریکا هم همینطوره. یعنی ما یک گروه سنتی اصلا چشمش چشم بسته رای میدن به ترامپ و جمهوری خواه. اونا عمدتا تو ایالات مرکزی امریکا، تگزاس و اینا، اصلا نگاه نمیکنن که رئیس جمهور کیه و چی میگه. سنتی به اونها رأی میدن و یک سری آرایشون سنتی به دموکرات هاست. تنها جایی که میشه گفت که ایالت های ویوینگ یا مثلا سرگردان وجود داره، رو اونها میتونن مردم تأثیر گذاری بکنن، رسانه ها. و مثلا رسانه های مثلا روزنامه USA Today که یک روزنامه تقریبا میشه گفت مردمیه، یا شبکه تلویزیونی PBS، اینا شبکه هایی هستن که کمتر تحت تأثیر احزاب هستن و اینها پایگاه های مردمی خوبی دارن. اینها اگر بتونن این مجموعه ها تلاش بکنن، با توجه به شرایطی که در حال حاضر ترامپ در داخل امریکا داره، ترامپ بازنده خواهد بود. من اون چیزی که صحبت میکنم، نیا کنید رو روال منطقی دوتا میشه چهارتا حساب بکنم، بعضی موقع دوتا پنجتا میشه. چرا؟ وزن یه دو دیگه بیشتره. الان داستان اینجوریه که اگر ما همه پارامترها رو حساب بکنیم، وضعیت اشتغال، وضعیت اجتماعی، وضعیت روابط خارجی و دستاوردهایی که تا به حال هیچ کدومش برای ترامپ علارغم شعارهایی که داده محقق نشده، همه اینها رو ما اگر در کنار همدیگه بذاریم، ترامپ بازنده انتخاباته. اما جامعه امریکا یک جامعه غیر قابل پیش بینیه. رسانه‌های امریکا یک رسانه‌های غیر قابل پیش بینی هستن. هر لحظه امکان داره یه آسرو کنن. مثلا دموکرات‌ها بیا آسرو بکنن که ارتباط روسیه، یعنی دخالت روسیه یا ارتباط روسیه با ترامپ افشا بشه، یا برعکسش اونها یک آسرو بکنن علیه بایدن. و اینا همه میتونه شب انتخابات یا دو روز قبل از انتخابات روی آراء مردم تاثیر بذاره. فقط من این نکته رو عرض بکنم بعد دوستان دیگه هم صحبت بکنن، اینه که شما فکر نکنید که مردم امریکا یک مردم خیلی تحصیل کرده و خیلی با شعور و فهم سیاسی هستن. اصلا اینجوری نیستش. جامعه امریکا یک جامعه بسیار بسیار عوامه. من توی زندگی کردم، 6 سالی که من در امریکا بودم، واقعا بعضی موقع احساس میکردم که این طرف اصلا نمیتونه با موبایل کار بکنه، اون نمیتونه مثلا با فکس کار بکنه. اینا چیزای ابتدایی ها، اما جامعه امریکا خیلیشون اینجوری هن. شما فکر نکنید که حالا این چون یک ابرقدرته و تمام تکنولوژی تو خود امریکا مستقره و همه مردم با این تکنولوژی، اصلا اینجوری نیستش. بسیار از مردم امریکا عوامن و برای همینی که رسانه ها اینقدر یه دفعه اصلا یه شب آرای کل مردم رو تغییر میدن و یک رئیس جمهور برنده و یا یک رئیس جمهور بازنده میشه. و اینجا نقش رسانه ها میتونه تاثیرگذار باشه، نقش لابی ها میتونه تاثیرگذار باشه و نقش گروه هایی که الان تحت عنوان عدالت خواهان در امریکا روی کار اومدن و تقریبا میشه گفت شهرهای امریکا دوچار آشوب و هرج و مرج هستش، همه اینها میتونه دست به دست همدیگه بده و هر کدومش یک پارامتر و یک تاثیرگذاری خاصی رو داره. و هر چقدر که به انتخاب شاین روز انتخابات نزدیک تر میشیم، به اون موعد انتخابات نزدیک تر میشیم، میشه گفت که اینها بیشتر خودشون رو نشون میدن، میزان تاثیرگذاری خودشون رو بیشتر نشون میدن و باید دید که یک روز یا یک هفته قبل از انتخابات چه اتفاقی خواهد افتاد، اون موقع بهتر میشه قضاوت کرد.
خیلی متشکرم. آقای دکتر قهرمانی، یا آقای دکتر بفرمایید.
بکنم نکات خیلی مهمی رو فهمیدم و این که در تمام نظرخواهی هایی که پیش از انتخابات 2016 انجام میشد، هیلری کلینتون جلوتر از ترامپ بود. اما در دو هفته پایانی با آنچه که بر سر FBI آمد و مطالبی که رو شد و رفتن در کنگره و گفتن که یک چیزای جدید در مورد هیلری کلینتون به دست آوردیم که گول خورده بودن یا گفتن، ورق برگشت. توی انتخابات امسال هم باز نشون میده که از تمام پیشگویی ها و آمارها به جز
لس آنجلس تایمز توی این چیزای معمول یه بخشایی داریم که آمار سازی هستن که مال دو حزبن که میدن بیرون.